على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور تک تک شما بینندگان عزیز و گرامی، بینندگانی که در جای جای این عالم پهناور هستید و این برنامه رو برای دیدن انتخاب کردید در این ساعت، و چه در ایران اسلامی چه فراتر از مرزها، در هر کجای این جهان پهناور که هستید، هم تحیت خودم را از صمیم قلب محضرتون تقدیم میکنم و هم دعا میکنم و آرزو دارم انشالله تن سالم و دل شاد و سعادت دنیا و آخرت عاقبت به خیری نصیب همه شما عزیزان بشه. خب امشب شب دهم ماه ربیع الثانی است و شبی است که به نام نامی کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها رقم خورده امشب و فردا. این بانوی بزرگواری که جزء اولین شخصیت های بانوان جهان اسلام در ردیف بزرگترین هاست، در ردیف کسانی است که بعد از معصوم قرار داره، یعنی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که حسابش جداست، معصومه، معصوم است و مادر امامان است و مشخص. حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها و حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و حضرت فاطمه معصومه، این سه بزرگوار افراد شاخص و برجسته و برگزیده‌ای هستند که در میان بانوان جهان اسلام مثل خورشیدی می‌درخشند. مخصوصاً اینکه ما ایرانی‌ها دین بزرگی داریم نسبت به این خواهر و برادر، حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه و خواهرشون، اون بزرگوار در مشهد و این بزرگوار در قم مقدس. و این بانو کسی است که زیارت نامه اون حضرت را امام معصوم مقرر کرده و در این زیارت نامه می‌خوانیم که اللهم انی اسالک ان تختم لی بالسعادت آخر، می‌خوانیم حق شفاعت رو که خدا به این بزرگوار عنایت کرده، و می‌خوانیم و می‌خوانیم روایاتی رو که این همه درباره این بانوی بزرگوار فضیلت‌های فراوان رو متذکر شدن. امام صادق سلام الله علیه فرمود این بانو فضیلتی دارد یا فاطمتش فعیلی، دقت کنید، یعنی ازش میخوایم که ما رو شفاعت کنه. فَإِنَّ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ شَأْنًا مِنَ الشَّأْنِ، یعنی تو جایگاه خاصی داری پیش خدا. امام صادق فرمود این بانو میتواند همه شیعیان را به اجمعهم، یعنی همشون رو به طور کل میتونه شفاعت کنه، این قابلیت رو داره و این حق شفاعت رو داره. امیدواریم که انشالله همه ما، همه ما که میگم یعنی همه ما بیننده ها هر کجای دنیا هستیم، فرق نمیکنه، مخصوصا اونایی که در ایران اسلامی ان، مخصوصا اونایی که در قمند، در قمن پاس بدارن حرمت این بانو رو و قدر بدانیم که خدای متعال این نعمت ها رو به ما داده، پناهگاه ما هستند. ما غیر از اولیاء خدا چه پناهی میتونیم داشته باشیم؟ اونم در این شدائد، در این سختی ها، در این مصیبت ها بگذریم. امشب و فردا به نام این بزرگوار مزین شده است و سال روز وفات حضرت کریمه اهل بیت اخت الرضا فاطمه معصومه سلام الله علیها. هر کجا که هستید میتونید یک سلام به محضر این بانو بدید. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت الحسن و الحسین، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمت ولی الله، السلام علیک یا فاطمه المعصومه و رحمت الله و برکات. خب این ادای دین ما، اونم خیلی مختصر خیلی کوتاه به محضر این بانوی بزرگوار که ما مخصوصا تو قم هستیم و شبکه جهانی ولایت از این شهر کریمه اهل بیت برنامه داره، به همین اندازه انشالله از ما قبول خواهند کرد. بریم سراغ تماس بینندگانمون. خانم حسینی از استان فارس، بشنویم صداشون رو. بفرمایید.
سلام.
و علیک السلام و رحمت الله.
حاج آقای، دو تا سوال داشتم. همین در وقتی میخوایم مثلا نماز بخونیم، میشه در حین حرکت و محلی که میخوایم بریم نماز بخونیم تو رو از او بگیم؟ 5 ساعت دیگه هم داشتم، این نوی دارم 17 سالش پسره، 10 روزه میگه من روزه نرفتم، امسال قضا که
یه بار دیگه بفرمایید خانم حسینی.
نوی دارم 17 سالشه.
خب پسر یا دختر؟
میگه 10 روز روزه نرفتم.
چیکار کرده؟
10 روز روزه نتونسته بره. میگه تو این عمرم که داشتم و موقعی که به سن تکلیف
بله.
رسیدم.
بله میدونم 10 روزش عذر داشته یا عمدی بوده؟
نه عذر داشته.
بله
نتونسته بره، حالا میگه من گرفتم. میگه مطمئنم 10 روز. میگم خب. میگه حالا دیگه ایشو هست دیگه، برای خواهد دیگه روزه بگیره، چون گذاشته رو اون مقدار که مطمئنه دیگه، نمیدونه واقعا چند روز دیگه رفته.
بله بله بسیار خوب.
دستتون در نکنید.
التماس دعا.
خدا.
بله. خب ببینیم که بله بله آقای نوری، خانم نوری از افغانستان.
خانم نوری
بفرمایید.
سلام علیکم آقا حاجی آقا.
و علیک السلام و رحمت الله. بفرمایید.
از افغانستان به تماس شدم.
بله.
از یک صحبتم اینجا ما در بعضی از مناطق افغانستان بعضی وقتی نظر میکنن یک مقداری از کنبر میگیرن آتیش میزنن، آتیش دعا میکنن. خب میخواستم بپرسم حکم شرعی از چی هست؟
متوجه نشدم چیکار میکنن؟
مثلا وقتی نفس یک مقدار از کنبر آتیش میزنن توی شرط دعا میکنن وقتی از رسنن.
بله بسیار خوب. خب یه تلفن نداریم. آقای کرد از تهران بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلام میکنم خدمت استاد محترم آقای رئیس‌پور.
ممنونم و علیکم السلام. بفرمایید.
سه تا سوال داشتم اونجا از محترم.
بله.
سوال اولی که میخواستم بدونم که آیا معاشرت با اهل کتاب اشکالی داره یا نه؟ این یک. دو اینی که آیا در قنوت نماز قنوت رو میشه به صورت فارسی خوند یا حتما باید عربی باشه؟ و سوال آخر من اینه که اگر مثلا وضوء برای مثلا ما ضرر داشته باشه آیا میتونیم تیمم بجاش بکنیم یا نه؟ خیلی خیلی ممنون و متشکرم.
التماس دعای کرد. سلامت باشید.
التماس دعا، خدا نگهدار.
ممنونم، سلامت باشید. خب اگر سوالی فعلا تلفنی نداریم من اینا رو جواب بدم. و اما خانم حسینی از فارس دو تا سوال کردن. این که ما وضومون رو گرفتیم، خب حالا تا از دستشویی میایم توی اتاق و رو به قبله بیستیم و عرض می‌شود آماده نماز بشیم، از این فرصت تو راه استفاده کنیم. مثلا چند قدمه از سرویس بهداشتی و وضو اومدیم بیام توی اتاق تا دستمون رو خوش کنیم، صورتمون خوش کنیم، اذان بگیم. اذان رو تو راه بگیم. ما یه اذان داریم مستحب، یه دونه اقامه میشه دوتا. اقامه رو تو راه نمیشه گفت. از آن رو اشکال نداره، ولو رو به قبله هم نیستید، از آن رو میگید، از آن نماز مستحبه، از آن رو بگید، بیاید رو به قبله بیستید، همونطوری که میخواد نماز بخونید با طمأنینه رو به قبله با وضو ایستاده. بعضی من دیدم نشسته از آن اقامهش میگه، بعد پا میشه قد اقامت صلاح پا میشه نماز میخونه. این مال مسجده که امام جماعت خودش اقامه میگه، ما و پا میشیم آماده میشیم برای نماز. ولی خودتون که میخواد فرادا نماز بخونید، اقامه ای که شما میخواد بگید، اقامه باید در حال ایستاده باشه، وضو گرفته باشی، با طمأنینه باشه و اینها. اما اذان نه، اذان اب نداره، اذان همطور که شما تو راه هستید اذان رو بگید، بیاد بیستید، بعد از اذان اقامه رو بگید و نمازتون را بخوانید. نوه عزیزشون میگن که تو این مدتی که از تکلیفشون تا حالا گذشته 10 روز بیشتر روزه نخوردن، اونم عذر داشتن، حالا مثلا فرض کنیم مریض بوده دیگه، یه وقتی مریض بوده، و الان هم میگه که من 10 روز رو مطمئنم که قضا کردم، آیا تکلیفی داره؟ خیر. و همون اندازه که یقین داره روزه رو خورده و نگرفته، به همون اندازه که روزه رو قضا کند تکلیفی دیگه نداره. بله، یه وقت است قضای روزه رو تأخیر انداخته، قضای روزه هم خودش وقت داره دیگه، قضای روزه وقتش کیه؟ از این مارمزون تا مارمزون بعدی 11 ماه. تو این 11 ماه اگر قضا کرد، یعنی الان ما داریم در واقع یه هشداری میدیم به کسانی که مارمزون امسال روزه نگرفتن قضا دارن. هشدار چیه؟ بله، آی کسانی که روزه قضا دارید، الان پاییز است و بعدش هم 3 ماه زمستان است، روزها کوتاهه، تقریبا 12 ساعته، یه چیزی هم کمتر، حدود 12 ساعته، و روزهام خنکه، بنابراین روزهای کوتاه و خنک رو استفاده کنید، روزاتون رو قضا کنید. حالا اگر قضا رو تا ماه رمضان به تأخیر انداخت، ماه رمضان اومد روزهای قضاش نگرفته، هم قضا به گردنشه، هم کفاره تأخیر، برای هر روز 750 گرم مواد غذایی رو باید به فقیر بده. پس این نوه شما روزه ها رو قضا کرده، هیچی. اما اگر از اون مارمزونی که روزه رو نگرفته تا مارمزون بعدی قضای روزه رو به تأخیر انداخته، کفاره هاش هم باید بده. 10 تا 750 گرم میشه چقدر؟ میشه 7.5 کیلو. خب از افغانستان خانم نوری، ببینید من بعضی سوالاتی که میشه واقعا میخوام همونجا جواب بدم، ولی احتراماً باز میگذارم تو مرحله پاسخگویی اصلی وقت جواب میدم. ببینید بعضی چیزاست که ما باید خودمون تشخیص بدیم. پنبه آتش زدن یعنی چی؟ اصلا تو ذهن من نمی گنجه. یعنی چی پنبه آتش بزنیم؟ این جزء خرافاته. اسلام آمده است که با خرافات مبارزه کند. پس بنابراین نذر باید اولا نذری باشه برای یک کاری، چه اون کار کار خوبی باشه، کاری باشه که برتر از کارهای دیگه باشه. خب اینو نذر کرد شما، حالا میخوای انجام بدی، اینو میخوای انجام بدی، قبلش بعدش مقدمه داره. مقدمش اینه که پنبه آتیش بزنیم، اسرافه. اینا اسراف هست، خرافات هم هست، باید حواسمون جمع باشه که اینجور کارها رو انجام ندیم. آقای کرد از تهران، معاشرت با اهل کتاب چه صورتی داره؟ یعنی چی؟ معاشرت با اهل کتاب یعنی چی؟ اهل کتاب یعنی مسیحیا، یهودیا، زرتشتیا. کتاب آسمانی دارن اینا. کتابشون تحریف شده، کار نداریم. ولی در هر صورت اینها ادعا میکنن که ما کتاب آسمانی داریم. و اینا کسانی که پیامبرشون پیامبر الهی است. بسیار خوب. ما با اینا میخوام معاشرت کنیم. یعنی چی؟ یعنی فرض کن آقای کرد تهرانه. تهران محله هایی دارد زرتشتی هست، محله هایی دارد مسیحی هست. توی این محله ها ممکنه یه مسلمان با یه مسیحی خونهشون کنار هم باشه. همساین. چیکار بکنه؟ هر وقتی همسایه رو دید، مسیحی رو دید، چی؟ روشو برگردونه؟ ابدا. اصلا. معاشرت با حسن رفتار با غیر مسلمان، مخصوصا که همسایتونه، ممکنه نه تو محل کارش، اصلا محل کارش فرض بفرمایید که یه مسلمان یه مسیحیه، مثال میذارم، یه مسلمان یه زرتشتی، نه، حسن رفتار، باید با جوری معاشرت کنیم که اونها بدانند اسلام دینی است که مسلمان را مؤدب بار میاره، با این اخلاق خوب بار میاره. پیامبر عظیم و شأن الهی خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم چجوری با دیگران معاشرت میکردن؟ با غیر مسلمان ها چجوری معاشرت میکردن؟ امیرالمومنین چجوری معاشرت میکردن؟ بود دیگه، زمان اونها بود دیگه، میدونی دیگه، مدینه پیغمبر زندگی میکرد، قال مدینه زرتشتی نداشت، ولی زرتشتی بیشتر در ایران، ولی مدینه خب یهودی داشت، یهودی داشت دیگه، یهودیان مدینه، یهودی داشت، مسیحی داشت، امیرالمومنین همینطور. اینا چجوری معاشرت میکردن؟ پس معاشرت ما با اهل کتاب معاشرت همراه با ادب، همراه با متانت، همراه با اخلاق، هیچ اشکالی هم نداره، بلکه خوبه که اونا هم جذب بکنیم. ما باید رفتارمون جوری باشه که حد اکثر جذابیت رو داشته باشه. دفعمون هم جایی باشه که لازمه، یعنی اونجایی که باید برانیم برانیم. کجاست اونجا؟ اشداء علی الکفار، دشمنان اسلام. اگر دشمنی با اسلام نمیکنه، نه. بله، البته یه نکات ریز دیگه هم هست. ممکن است که یه وقتی ما معاشرتی که میکنیم زن و بچه‌مون هم وردن ببریم خونه این مسیحیه مثلا، بعد اونم یه حرفایی میزنه تبلیغ مسیحیت میکنه، زن و بچه‌ی ما تحت تاثیر قرار میگیره. نه، اینجا خط قرمز. سوال دومشون قنوت فارسی. قنوت فارسی یعنی چی؟ یعنی دعا کردن. قنوت دعاست دیگه، دعا کرد. خدایا مرا ببخش، خدایا عاقبت منو به خیر کن، خدایا آتش جهنم رو بر من حرام کن. اینا تو قنوت مثلا میگم. خدایا اموات ما را بیامرز. یا همون دعاهای عربی فارسیش کرده. درسته؟ این رو اکثر آیون مراجع میفرمان اشکالی نداره. حضرت آیت الله مکارم شیرازی احتیاط واجب میفرمایند که بنابر احتیاط واجب دعای فارسی در قنوت نداشته باشه، به عربی بخواند. احتیاط بنابراین قابل رجوع به دیگران هست، فتوا نیست، احتیاط. و سوال سوم، سوال کردن که وضو اگر برای انسان ضرر داشته باشه. بعضیا به من زنگ میزنن، خدا ان شاء الله همه بیماران اسلام رو شفا بده، واقعا زندگی مشکل اینجوریه. بعضیا به من زنگ میزنن میگه آب به صورت من نباید بخوره، آب به صورتم میخوره درد عجیبی میگیره، همین که یه مش آب میخواد بریزه در کل سال، این نمیتونه وضو بگیره، برای ضرر داره، بنابراین تبدیل به تیمم میشود. هفت جاست که انسان به جای وضو یا به جای غسل تیمم میکند، تو رساله هم هست. یکی از اون هفت جا کجاست؟ این است که آب داره ولی استفاده آب برای او مضر، چاره ای نداره که بره سراغ تیمم. خب ما بریم سراغ پیامکامون دیگه، ببینیم که پیامکا چی میگند. آقای بلالی یا خانم بلالی نمیدونم، ولی هرچی که هست از مشهد امام رضاست. گفته از مشهد امام رضا. خوشا به حال شما. سلام و علیکم السلام. آدم بی نماز اگه دست به استکان بزنه نجس میشه؟ نه، بی نماز که نجس نیست. بی نماز یعنی نماز رو قبول داره. خیلی ها هستن که نماز رو قبول دارن ولی نماز نمیخونن، تارک و صلاتن. اگر نماز رو قبول داره این نجس نیست، ولی اگر نه میگه من نماز رو قبول ندارم، نماز خدا میگه، میگه خدا هم گفته من قبول ندارم، قرآن میگه می قبول ندارم. این آدم از اسلام بیرونه، این آدم مرتده و نجسه. ولی اگر نه نماز رو قبول داره منتها میگه من نمیخونم، نجس نیست. سوال دومشون باقی بماند چون تلفن داریم. از بروجرد خانم سوچی. بله بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیک السلام.
خسته نباشید.
ممنون، متشکرم.
ببخشید من یک بار نماز خوندم تو سجده، فقط یک بار گفتم سبحان الله، حواسم نبود سرمو برداشتم، حالا نمازم خراب شده.
خب
یه سوال.
بله
بله، یه سوالم، بعضی دعاها تو مفاتیح هست، بیشترشون بسم الله الرحمن الرحیم نداره.
خب
حسب عادت میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، حالا اشکال داره؟ این دو سوال. بعد قبل از غسل مستحبی میشه وضو بگیریم بعد نماز بخونیم مثل غسل شب مثلا قدر؟ همچنین ببخشید خیرات برای اموات که میفرستیم صلواتی حالا هر چی باید اسم خودشون و اسم پدرشون هم ببریم یا همینطور اسماشون رو بگیم کافیه. خیلی ممنون از برنامه‌تون.
التماس دعا خانم سوکی از بروجرد. از رشت آقای قائمی. بله حتما بفرمایید آقای قائمی.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید آقا جان.
ممنونم.
عرضم به خدمت با ساعت شما بعضی از دوستان که تو دانشگاه هستن پایان نامه شون رو نمیتونن بنویسن. عرضم به خدمت شما میدن بعضی از دوستای دیگه شون بنویسن ولی هزینه‌ش هم پرداخت میکنن. کسی را که این کار انجام میده یعنی پایان نامه طرف مقابل رو مینویسه که ایشون بعدم بره دفاع بکنه تو دانشگاه، این کسی که پولش میگیره به عنوان عمل کردش به عنوان حالا حق و زحمه هست، آیا این پول حلاله یا خیر؟ این رو خواستم از شما بپرسم. ثانیاً شماره تلفن شما رو میخواستم. دوستان میگن که ما مجاز نیستیم، حالا میدونم شما اجازه میدید که شماره تلفن شما رو ما داشته باشیم یا خیر؟ خداوند به شما جزای خیر بده. خداحافظ شما.
التماس دعای قائمی. التماس دعا. خب بله بله. و اما از بروجرد چند تا سوال کردن؟ 4 تا. سوال اول، در سجده حواسشون نبوده سهوًا بودن که 3 بار بگن سبحان الله سبحان الله سبحان الله، یه بار گفته سبحان الله سر بلند کرده، کی متوجه شده؟ بعد از اینکه سر از سجده بلند کرده. خب چی ترک شده؟ ذکر. ذکر رکنه؟ نه. پس چی ترک شده؟ واجب غیر رکنی. چجوری ترک شده؟ سهوی. نماز باطل نیست، نماز درسته و باید بعد از سلام نماز سجده سهو انجام بده به همون ترتیبی که بلدن، یعنی بعد از سلام نماز بره سجده بسم الله و بالله اللهم صل علی محمد و آل محمد، سر از سجده برداره به آرامش، دوباره سجده، دوباره همون ذکر، بعد از سجده دوم هم تشهد، یه دونه هم سلام، همون سلام آخری درست میشه. پس نمازش باطل نیست. اول دعاها بسم الله میگیم. عیب نداره، اشکال نداره. بسم الله که خیلی خیلی خوبه. بسم الله اول دعاهاست، عیب نداره. یه دعایی وارد شده مثلا شما میخواد بخونید. خب مثال میزنم، فرض کنید مثلا همین دعای معروف اللهم کن لولی یک الحجة ابن الحسن. خب اولش بسم الله میگی. نداره ها، بسم الله نداره. شما هم که بسم الله رو میگی قصدت این نیست که خودت یه چیزی برداری اضافه کنی، نه، از این جهت که بسم الله نام خداست. بله با این نیت اشکال نداره. بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن لولی یک نداره، اشکالی نداره. خب غسل های مستحبی مقاد بکنه، درست شد؟ اولش قبل از این که بره زیر دوش میبینه که خب الان وضو بگیره راحت تره، چون جای مسحش خشک راحت، سر خشک پا خشک وضو میگیره، اب نداره وضو رو بگیره بعدم بره غسلش رو بکنه، بعدم خواست نماز بخونه راحت میتونه نماز بخونه. پس چه وضو رو قبل از غسل بگیرد چه وضو رو بعد از غسل بگیرد فرقی نمیکنه و اشکال نداره. و اونجا هم که خیرات برای میت میخوایم بفرستیم، حالا هر چی، قرآن بخونیم، نماز بخونیم، نماز مستحبی، هر چی صلوات باشه، هر چی هر چی، خیرات مالی باشه، نیازی به این که اسم میت رو ببرید نداره. هم که نیت میکنید تو دلتون اینجوری است که خدایا من اینو هدیه کردم برای فلانی، همین کافیه. حالا به زبانم آوردید اب نداره، به زبانم آورد خدایا این خیرات و این احسان و اینها رو هدیه کردم به روح مثلا مرحوم فلان، دیگه نیازم نیست اسم پدر بیارید، لزومی هم نداره، حالا آوردیدم اشکال نداره. آقای قائمی عزیزمون از رشت، بله سوال خیلی سوال مهم نیست. بله ایشون گفتن که بعضیا پایان نامه‌شون نمی‌نویسن، خستگی داره دیگه، خب خسته میشه دیگه. بله خب میده به دیگری، این خیلی کار زشتیه، خیلی کار زشتیه. علاوه بر این که خلاف مقرراته و خلاف مقررات رو آقایون مراجع اجازه نمیدن، یک یعنی خودش گناه هست، دو یک نوع تقلبه. چرا؟ برای اینکه پایان نامه رو من ننوشتم، دادم به یکی نوشته، پولم بهش دادم، بعد پایان نامه رو گرفتم روشم اسم خودم رو نوشتم، مثلا دانشجوی ارشد رشته فلان مثلا فلان، خب این دروغه، اینم گناه. پس دوتا گناه، یک تقلب، تقلب از مصادیق کذب و دروغه. دو تخلف از مقررات. دو تا عرض می شود که گناه کرده، کار بسیار زشتیه و این مال خودش، این مال این که پایان نامه رو میره به دانشگاه میده. اون آقایی که پایان نامه می نویسه اون کاری انجام میده و کارش هم که انجام میده داره یک 100 صفحه مطلب می نویسه، مطلبش هم که چیز خلاف شرعی نیست، عملی که انجام میده واقعا عمل قابل ارزشی است، عملش مالیت داره، مجانی هم که ننوشته. اون بهش گفته بنویس. بله اون گناه میکند. این آقا که میخواد بنویسد چی؟ دو تا مطلبه. آیا این گناه میکنه؟ یک. آیا پولی که میگیرد حلال است؟ دو. توجه داشته باشید. پولی که میگیره حلاله. کسب حرام نیست. چرا؟ در برابر این زحمت داره میگیره. ولی یک خلاف کرده و اون این است که مقررات میگه شما نباید این کارو بکنی. مقررات میگه کسی برای دیگری پایان نامه ننویسد. این خلافه. خلاف مقررات انجام داده. گناه کرده ولی پولی که گرفته در برابر کاری که انجام داده است نه. پولی که گرفته کسب حرام نیست و اشکالی ندارد. اینم از این. بعدم فرمودن شماره تلفن. خب حالا ما که در خدمت بینندگان عزیز هستیم، اگر خدا توفیق بده ماهی 12 ساعت ما در خدمت بینندگان شبکه جهانی ولایتیم. هر هفته 3 تا برنامه داریم. فکر میکنم اگر که دوستان ما آقایون خانم ها بخوان سوالی بکنن، تماسی داشته باشن، میتونن انشالله به راحتی توی برنامه تماس داشته باشن. ولی در این حال یه وقت واقعا اگر اضطرار باشه، کار بسیار مهمی باشه، دیگه حالا دوستان ما تشخیص بدن، خب حالا دیگه لطف میکنن. با اینکه من نمیگم شماره رو بدی، ولی خب گاهی دیگه از عرض میشود که بله درز میکنه میپره و اون وقت دیگه سیل تلفن ها زیاد میشه، یه مقدار کار رو برای من حقیقتا مشکل میکنه. بریم سراغ از آلمان خانم جوانبخت. بله از آلمان خانم جوانبخت.
بله سلام.
بفرمایید.
بله سلام علیکم آجی آقای وحیدپور.
و علیک السلام و رحمت الله.
معذرت میخوایم افتی گذشته آجی آقا، من با شما تماس گرفتم اما سوالتان گرفته نتونستم مجمل مان. خواستم این هفته با شما صحبت کنم که من این تکلیف خود روشن کنم که من چی باید کنم. من 50,000 از مادرم قرض کردم که مادرم فوت کرد. خلاص بر شما میگم و 4 خوارم مانده بود از من. اونا در امریکا پیسای دیگهشان مصرف کردن بدون اجازه علمای دین یا بدون بین خود دیگه. بعد از اون آل اینا محکم گرفتن فقط میگم 43,000 پیشتون مانده چون در دوران حیاتش 7,000 دادم. میگه ایره بتی و ما. من برشان گفتم که این خمس باید بکشم، عجر باید بکشم، اما اینا قبول نداره. آجی آقا اگه من بدون اجازه از اینا خمس بتم اگه بدون اجازه از اینا مشکل است بر من، یعنی اونا راضی باشن من بتم خمس. بعد از عجرش بتم، بعد از روزه هم نماز.
عرض می شود که خانم جوانبخت، ببینید چون از طریق واتساپ واقعا یه مقداری مشکل داره، یعنی نوسان داره صدا و اینها، کاملا مشخص نیست فرمایشات شما. من تقاضا می کنم که انشالله اتاق فرمان دوستان مطالب شما رو یه جنبندی بکنن، بعد توی همین عرض می شود که تبلت برای من بفرستن. چشم، من جوابشو خواهم داد. خب بریم پیامک ببینیم که از مشهد امام رضا آقای بلالی سوال کرده بودن، داشتیم جواب میدادیم دیگه، درسته؟ جواب اولیشون که آدم بی نماز دست به استکان میزند نه نجس نیست، اینو گفتیم. سوال دوم گفتن از لیوانی که آدم بی نماز آب میخورد ما آب بخوریم، اینا معلومه دیگه، آدم بی نماز نجس نیست، لیوان آب خورده شما ازش آب بخورید نجس نیستش. ولی خب بله، هم سفره شدن با آدم بی نماز خیلی مذمت شده. تلفن داریم؟ میان برنامه داریم؟ بله؟ بریم آقا.
خسته راهم و که نشانم اینجاست، زائرم گرد و غبار از سر رو میگیرم، کوثر اینجاست از این چشم چکنم چکنم گر نگشایی در و راه من ندهی، این همه زائر دل سوخته داری با تو همان فاطمه شأن ولایت داری، تو همان فاطمه شأن ولایت داری، مصحف حضرت دختر خیر و جبا معصومه، اسم ما نام تو کوی رضا معصومه، عشق ما
آیک. خب السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا فاطمه المعصومه و رحمت الله و برکاته. باز هم امشب و فردا رو که به نام نامی حضرت فاطمه معصومه است پاس می‌داریم، بزرگ می‌داریم و انشالله امیدواریم که قدردان این بانوی بزرگوار باشیم. میریم سراغ باز هم تلفن‌ها. خانم حسنی فرمودید؟ خانم حسن وند، بله از خوزستان، بفرمایید.
سلام علیکم آج آقا.
و علیک السلام و رحمت الله.
خسته نباشید، وقتتون بخیر.
ممنونم.
ارادت داریم آج آقا.
سلامت باشید.
چند تا سوال داشتم خدمتتون. یکی این که در مورد رد مظالم، من پدرم هلوهوش دو ماه و نیمه که عمرش دادم به شما، زنده باشید، متشکرم، چنین رفتگان شما. بعد این که خواستیم به نیت پدرم رد مظالم بدیم، چون حق و ناس گردنشون بوده مال موقع جوانیاشون، بعد مادرم میخواد از حقوقی که از پدرم به جا مونده رد مظالم بده. آیا میشه این رد مظالم رو به یکی از خواهرامون که وضع مالیش، ازدواج کرده است، دوتا هم بچه داره ولی وضع مالیشون مناسب نیست، یعنی ما قبلا هم سوال کردیم، میشه حتی صدقه هم میشه بهشون بدم، از مرجع تقلید پرسیدیم، آیا میشه رد مظالم رو به نیت پدر به این خواهر بدیم؟ این یه سوال. دو اینکه یه مقداری پول داخل حسابش داشت، به مقلبه فکر کنم مبلغ 13-14 میلیون بودن، خونش رو فروخته بود، این پولا رو گذاشته بود تو حساب، بعد خمس این پولا رو نداده بود چندین سال، بعد ما غیر این مبلغ دیگه پولی هم نداشت داخل حسابش، بعد ما از همین پولا خرج کفن و دفن و فاتحه کردیم تمام پولاش، یعنی ما خودمونم گذاشتیم سرش، ولی خب این پولا تماما همه رفتن واسه کفن و دفن، ولی خمسشون هم موقع خودش نداده بود، ما هم دیگه چیزی ندادیم. و سوال سومم اینکه نماز و روزه گردنش داشت، میشه نماز و روزه رو ما بچه ها میخواستیم واسه بخونیم، امکان داره نماز و روزه‌ای که گردن مثلا من خودم اگر نماز گردنم باشه یا روزه گردنم باشه امکانش هست واسه پدرم نماز بخونم یا روزه بگیرم، و اینکه نیتشو چی باید بگم واسه نماز و روزه. و سوال بعدی ببخشید شرمنده طولانی داره میشه، مقداری پول داشتم یه وامی گرفته بودن، بعد با مادرم صحبت کرده بودن که این پول بمونه واسه زیارت، خب دوباره هم میخواستن وامی دیگه بگیرن که مبلغ زیادتر بشه که برن زیارت باهاش، بعد اینکه اون مبلغ داخل حساب مادرمه، یعنی پدرم گذاشته بود داخل حساب مادرم، ما میدیم آیا اون پول الان مال همه ورثه است یا اینکه واسه خود مادرمه؟ در مورد این پول ما خیلی شک داریم که این پول چه جوریه.
خب اینا رو اگه من بخوام جواب بدم دیگه خیلی میشه دیگه، اجازه بدید من اینا رو انشالله جوابشو بدم، بعد دوباره اگر سوالی بود اون وقت انشالله چشم، چون اینام خیلی شد دیگه، فکر میکنم 4-5 تا شد اینا.
بله
سلامت
باشه،
سلامت باشه،
امکان داره واسه پدر من یه فاتحه هم بخونید
انشالله. بله خب ما باید دو تا سوالو جواب بدیم، هم از آلمان خانم جوان بخت که متوجه شدیم سوالشون چیه، خانم جوان بختم مادرشون فوت شده، یه مبلغی از مادر پیش ایشون بوده، از اون مبلغ رو یه بخشیشو به مادر برگردونده بودن، ولی مبلغ باقی مونده مبلغ بالایی است، پیش همین ایشون هست، پیش دخترشونه، مادر از دنیا رفته، خواهران یعنی دخترای دیگه میت، اونا میگن پولو به ما بده یالا میخوایم برداریم، میخوایم تقسیم کنیم، ایشون میگه که این پول خمس داره، وظیفه خانم جوانبخت چیه؟ حالا خمس بقیه اموال مادرش هم هیچی، ولی همین پوله که سال بهش خورده، همین پوله که در زمان حیات مادر که زنده بوده سال بهش خورده، پولم در واقع پسنداز دیگه، حالا دست دخترش بوده مثل بانکه، بله خمس دارد، یک. دو این که خمسش رو شما بدید، اونا جزافزا بکنه اشکال نداره، چرا؟ چون خمس از اصل مال خارج میشه قبل از اینکه مال به دست ورثه برسه، قبل از اینکه مال تقسیم بشه خمس، چون بدهیه، قانون دین و بدهینه، چه دین به مردم چه دین به خدا فرق نمیکنه، خمسش رو بدید، هر اندازه از 1/5 که خمسه بذارید کنار، بقیهش رو بین خودتون و بین بقیه ورثه تقسیمش بکنید، این مال این. و اما حج، ممکنه حجم ممکنه ها، حجم ممکنه برگردن این مادر بوده نرفته، مستطی شده بوده، مال داشته نرفته به حج، شما خمس رو بدید و بقیهش رو اگر مادرتون مستطی بوده، اگر حج به عهدش بوده و نرفته، بقیهش هم براش نائب بگیرید، یعنی یه شخص مطمئن رو به عنوان نائب بگیرید، پولو بهش بدید، خرج حجش بکنه بره حج، حج را به جای مادرتون به جای بیاورد، حتی اگر دیگه آخرش هیچی نمونه بدید به ورثه، ورثه زمانی میتونن ادعا بکنن که بدهی های شخص میت داده بشه، حجم جزء بدهیه، خمسم جزء بدهیه، اینا مقدم است، اگه چیز به ورثه رسید رسید، نرسید نرسید. و اما خانم حسنوند از خوزستان که بنده تا پاسخ سوالاتشون رو عرض میکنم، ایشون تقاضا کردن، خیلی هم خوبه، این هم یک خیرات است، انشالله بعد از مرگ ما هم دیگران به یاد ما باشن، کاری هم نداره، شما هم یک حمد و یک قل هو الله برای شادی روح پدر عزیز خانم حسنوند میخوانید تا من جوابا رو عرض میکنم. ببینید مسئله اولشون خیلی مهم بود. کسی که از دنیا رفته اگر به مردم بدهکار بوده، ما الان طلبکاران میشناسیم، میدونیم کیان، رد مظالم نمیتونیم بدیم، باید بریم سراغ اونها، بدهی میت رو اونها بپردازیم. اما اگر نه، ما نمیدونیم واقعا به کی بدهکار بوده، اونا کجان، آدرس، تلفن، سالها گذشته، هیچ. اینجاست که رد مظالم باید بدیم، از مال میت جدا کنیم، رد مظالم بدیم به اندازه که یقین داریم. تا اینجاش روشنه. اما میتونیم الان رد مظالمی رو که میخوایم برای این بابا که از دنیا رفته میته بدیم، بدیم به دختر این بابا. ایشون میگه به خواهرم. خواهرم یعنی دختر میت. نه. چرا نه؟ اگر بابای شما زنده میبود میخواست رد مظالم بده، میتونست به دخترش بده؟ نه. چون واجب النفقهش بوده. چون واجب النفقهش. رد مظالم را به واجب النفقه نمیتوان داد. پس بنابراین رد مظالم به خواهرتون ندید. از راه های دیگه کمکش کنید. بله، مادر دارید. شما هستید. مثلا اگه برادری دارید، باید دست این خواهر رو بگیرید، کمکش بکنید تو این وضعیت بسیار بسیار بد. حالا صدقه به قول شما میخواد بدید نداره، ولی رد مظالم بابا رو بدید به فقیر اهل نماز و روزه‌ای که فرزندان میت نباشند، همسر میت، فرزندان میت نباشند. ولی مثال میزنم، عموتون اگر فقیر باشه میتونید به عموتون بدید. مثال میزنم، ما فرض کنید اون اب نداره، یا به افراد دیگه. این سوال اول. ایشون میگه مقداری پول در حساب داشته بابای ما. خب پول در حساب داشته، سال بهش خورده دیگه، پس انداز بوده، خمس بهش تعلق گرفته. یقین دارید، یقین دارید که خمس به این مال تعلق گرفته بود و پولی هم بود که درآمدش بوده، یعنی پول ارث و اینا نبود، ارث بود، خمس نداره مثلا، نه، پولی بوده که کار کرده، درآمدش بود. یقین دارید که سال گذشته و خمس نداده؟ بله. قبل از اینکه تقسیم کنید بین ورثه، خمسش بدید. البته اینجور که بنده یادمه ایشون گفتن که این پول خرج کفن و دفن و اینها کردیم. خب اشتباه کردید. اول باید خمس رو میدادید. قبل از هر چیز باید خمس رو میدادید. خمس رو ندادید، میت بدهکار است. میت بدهکاره. باید خرج چه میدونم مراسم و این حرفا رو کمش میکردید، خمس رو میدادید. در اصل میت بدهکاره. اینم سوال عرض میشود که دوم. بعد فرمودن که نماز و روزه داره بابای ما، به گردن خودش نماز و روزه داره، ما میتونیم بخونیم؟ بله بله. چه بهتر که انسان برای میت میخواد مستحبات انجام بده، خیرات بکنه، واجباتش انجام بده، گرفتار اونجا نماز روزه. بله، لازم نیست پول بدید کسی رو اجیر بکنید، خودتون بخونید نماز، خودتون بخونید. ولی نکته داره، خودتون اگر نماز قضا دارید، میخواد نماز قضای بابا بخونید، اشکال نداره، نماز قضای خودتون میتونید بعدم بخونید، ولی روزه نه. خودتون اگر روزه قضایی دارید، نمیتوانید روزه قضایی بابا رو بگیرید، روزه قضایی خودتون اولویت داره. اگر خودتون روزه واجب، روزه قضا ندارید، میتوانید روزه های قضای پدر را هم بگیرید، هیچ مانعی هم نداره. نیتش چیه؟ معلومه نیتش دیگه. یعنی اگر از شما بپرسن نماز چی میخونی؟ میگه نماز صبح میخونم، قضای نماز بابام، قربت لله. گفتنم نمیخواد. نیت یعنی قصد. قصدتون اینه، همین خوبه. روزه میگیرم به نیت روزه قضایی بابام، قربت لله. همین که نیت میکنید، تصمیم میگیرید، کافی. به زبانم لازم نیست بیاورید. و سوال چهارم، فکر میکنم سوال چهارمه. پدرشون وام گرفته بودند. خب وام گرفته بودند، منتها تو حساب مادرشونه. خب وام که گرفته بودند، مال خودشون بوده، قسطاش هم میدادن، منتها تو حساب مادرشون. این اموال پدر است و البته اوناش که قسط ندادن، باید قسط ها داده بشه، قسط ها داده بشه. اگر مادرتون قسطاش از پول خودشون میدن، اون مقدار مال خودشونه. اون مقداری که باباتون، مثلا مثال میزنم، 10 میلیون گرفته بوده وام، تو حساب مادرتونه، 10 میلیون دست نخورده، 5 میلیونشو باباتون قسط داده، اون 5 میلیون مال پدرتونه، ولی تو حساب مادر، اون باید بین ورثه تقسیم بشه. 5 میلیون دیگر رو قسط نداده بوده، کی قسطشو میده؟ مادر قسط میده، مش مال خودش. بستگی داره به اینکه چقدر را پدر شما قسط داده، اون مقدار مال باباست، تقسیم بین ورثه میشه. خب اگر از اتاق فرمان به من اجازه بدن برم یک کمی سوال پیامکی بخونیم. آیا ارثیه خمس دارد؟ فقط شماره تلفن داره دیگه. بله 0905 چهار شماره آخرم 4200. یک کلمه، خیر، ارثیه خمس ندارد. وقتی چیزی به کسی ارث میرسه میمونه سال بهش خورده باش، 10 سال خورده باش، خمس نداره. این خیلی دیگه کوچیک بود، سوال کوچیک. برعکس سوال بعدی، سوال بعدی خیلی طولانیه. سلام و علیکم السلام و رحمت الله. خانمی سوال کردند، نمیدونم از کجام هستن. گفتن که من با 14 سکه به عقد همسرم در آمدم، البته در همان سالهای اول ازدواجم. عرض می شود که به همسرم پیشنهاد دادم به تعداد سالهای ازدواج ما نیز برایم سکه در نظر بگیرد که ایشان قبول کردن. دست نوشته ای ندارم، اما الان بعد از 39 سال اصلا قبول نمی کند. حکم چیست؟ دقت کنید، مهریه آن است که در متن عقد ذکر شده. وقتی می خونن چی میگه؟ اون آقایی که وکیله چی میگه؟ بله؟ عروس خانم چی میگه؟ میگه که مثلا خانم، حالا اسم میبره هرچی، آیا به من وکالت میدهید که شما را با مهریه 14 سکه بهار آزادی، 14 سکه تمام بهار آزادی به عقد آقای مثلا فلان درآورم؟ شما بعد از 3 بار میگی بله. اول که حالا رفته عروس مثلا نمیدونم گل بچینه، حالا هرچی، بعد از 3 بار میگه بله. خب شما رضایت دادی عقد به 14 سکه خونده بشه. شوهر شما مدیون 14 سکه عقده، تمام. بعدها نشستن با هم صحبت کردن، ایشون میگه که بعدش به همسرم پیشنهاد دادم، گفتم که به تعداد سالهای ازدواجم هم سکه، مثلا 5 سال الان ما با هم ازدواج کردیم، سالگرد ازدواجه، 5 تا سکه به من بده. شوهرم گفت باش، مدیون نیست شوهر به شما، قول داده، وعده داده. وعده دین به عهده انسان نمی آورد، ولی خب المؤمن اذا وعده وفا، مؤمن وقتی وعده کرد باید وفا کنه. خلف وعده خلاف اخلاقه، ولی مدیون نیست. ایشون میگه من نوشته ای ندارم. شما اگه نوشته ای هم از ایشون میگرفتید شوهر به شما مدیون نمیشد. یه سوال. سوال دومشون، گفتن که برای رهن منزل که از مستاجرم گرفتم خمس تعلق میگیرد یا نه؟ البته 500 تومن هم کرایه دریافت میکنم. در ضمن اگه پول رهن در بانک باشد چی؟ ببینید اینو بارها عرض کردیم، شما اگر مالک خونه هستید، مستاجر رو وردید تو خونتون، خب پول پیش گرفتید. این پول پیش چیه؟ قرض الحسنه است، یعنی در واقع به شما قرض الحسنه داده، مثلا به مدت 1 سال باید تو خونه بشینه. خب فرض بفرمایید 100 میلیون شما قرض الحسنه ده، این پول مال خودتون که درسته، الان میگی مال منه، درسته، میری با این پول میتونی کار کسب هم بکنی، ولی باید برگردونید. مدیونی شما، پولی را که بابت اون مدیونید خمس نداره. بدهکاری شما خمس ندارد، این 5 میلیون خمس ندارد. حالا برو تو بانک بذار، خمس نداره، منتها سپرده گذاری کردی سود میگیری، سودش خمس دارد، چون سودش برای شما درآمد است. سودش اگر سال برش بگذره، یعنی سودا رو نمیگیری، میذاری بمونه، سوده تو حساب شما میمونه، جمع میشه، سال خمسی بهش میخوره، سوده سال بهش میخوره، خمس داره. خود 100 میلیونه که بابتش بدهکاری مستاجر خواست پاشه باید بهش بدی، اون خود 100 میلیونه خمس نداره. اینم از این. چقدر سوال ماشاءالله داریم. میگن که سلام و علیکم السلام، خانم حسینی، خدا کنه که واتساپ خوب بتونیم واقعا بشنویم دیگه، یعنی مطلوب باشه.
سلام علیکم آقا.
و علیک السلام و رحمت الله.
خسته نباشی، تسلیه درد میکنم آقا.
ممنونم، متشکرم، بفرمایید.
ببخشید یک سوال دیگه شما آقا.
بله.
بعد دو شب شما میگفتین که مثلا کسانی که روی صندلی نماز میخونن، مثلا بریم میت پدر مادر، نمازشان درست نیست، من که الان آرتروز دارم، مشکل دارم، همیشه نماز میخوانم رو صندلیه، برای پدر مادر خواهم که میخونم همونجور نشسته رو صندلی میخونم.
یعنی نماز قضا میخونید برای پدر مادر؟ یا نماز مستحبی میخونید؟
نیابت پدر مادر مستحبی، همین نیابت پدر مادر.
نشد نماز نه بخونم. اجازه بده خانم حسینی، نه نماز مستحبی نیابتی نیست، نماز مستحبی میخونید یا نماز قضا؟ کدوم؟ بله؟
مستحبی دیگیم.
مستحبی چند رکعتیه؟ مستحبی چند رکعتی میخونی؟
دو رکعت میخونم.
دو رکعتی؟
دو رکعت بیش میخونم. آره.
آه اب نداره، باشه جواب میدم من.
بعدم یک سال دیگه دارم نماز که میخونم جلویم یک آینه کوچولویه مال پسرمه. گناه داره آینه جلوی منه یا نه؟
بسیار خوب. چشم.
تشکر.
التماس دعا. خانم حسینی ما رو در مشهد دعا کنید، مخصوصا نگاهتون که به گنبد مطهر افتاد یا رفتید توی صحن ذریح رو هم دیدید، یه یادی از بنده و همه دوستان شبکه و بینندگانم داشته باشید. خب و اما جواب خانم حسینی، ببینید وقتی مسئله میپرسیم دقیق بپرسیم. ایشون میگه من نمازای ادایی خودم هم رو صندلی میخونم، آرتروز زانو دارم رو صندلی. خیلی خوب، نمازای ادایی. خب اگه واقعا تکلیفتون اینه که رو صندلی بخونید، بسم الله. اما میخوام نماز بخوانم برای پدر و مادرم که از دنیا رفتن، این دو تا معنا داره. نماز میخوای بخونی یعنی نماز قضاهاشون رو میخوای بخونی؟ یعنی چی؟ یعنی نماز صبح میخونم به نیابت از پدرم، نماز ظهر میخوانم، نماز عصر میخوانم، مغرب میخوانم، عشا. اینا رو اگر میخواد بخونید، نماز قضاهای پدر و مادر، اینا رو میخواد بخونید، رو صندلی نمیشه. اینو بارها گفتیم. اما ممکن است کسی نماز قضا نمیخواد بخونه، میخواد چکار بکنه؟ نماز هدیه، یعنی نماز مستحبی. نماز مستحبی ابنا داره، رو صندلی بشین بخون، نماز مستحبیه. نماز مستحبی تو رو صندلی بخون و ثوابش رو هدیه کن به پدر و مادر یا هر کس میخواد. این دیگه نماز صبح نی، ظهر است و مغرب شا نیست، این چه نمازیه؟ دو رکعتی. چون ما نماز مستحبی بیشتر از دو رکعتی نداریم، باید دو رکعتی باشه. پس اگر نماز مستحبی دو رکعتی میخونید که هدیه کنید ثوابش رو به پدر و مادر، بسم الله، روی صندلی هم بخونید، اشکالی نداره. آینه هم جلوی نمازگزار باشه گناه داره؟ نه گناه نداره. چه گناهی داره؟ نماز باطله؟ نه، ثواب نماز یه قدری کم میشه. مکروهه، مکروه هست که ما جایی نماز بخونیم که جلومون آینه باشد. مکروه به این معنی نیست که نماز باطله، که گناه هم نکردی نمازتون هم درسته، اشکالی هم نداره. خیلی سریع من عرض میکنم که برسیم یه چند تا پیامک رو تو این چند دقیقه جواب بدیم. عرض می شود که از افغانستان ولایت غزنی، فرد فقیری که اقوام و فامیل برای نگهداری ندارد، آیا جایز است که اقوام ما از ایشان نگهداری کند؟ جایز است، بله، چه اشکالی داره؟ چی بهتر از این؟ چی بهتر از این که یه آدم فقیری را بی سرپرست ما بهش جا و مکان بدیم، ازش نگهداری کنیم؟ نمیدونم، حالا شاید نظریشون اینه که مثلا یه مرد بیاریم تو خونه نامحرمه، بله خب رعایت باید موازین شرعی هم بشه، یعنی مثلا اگه اووردید اینو تو خونه خودتون باید یه جوری باشه که این خانم شما محدود میشه، باید حجابشو حفظ کنه، مثلا دختر شما باید حجابشو حفظ کنه. و الا اصل این که نگهداریش آیا جایز است که اقوام ما از ایشان نگهداری کنن؟ بله بله. چه بهتر از این؟ چه کاری بهتر از این؟ چقدر ما روایات داریم که دلی را شاد کنید، نیازمندی را کمک بکنید. اینا خیلی مهمه واقعا، یعنی فقط عبادتی نیست ما صف اول نماز جماعت بریم سه وعده صبح، ظهر، شب الله اکبر، ولی هیچ دلمونم عرض شود که ذره ای جوش نمیزنه برای گرفتارها. نه این فایده نداره. سوال بعدی. بله، گفتن سلام و علیکم و سلام و رحمت الله. اگر انسان مجبور شود از بانک وام با سود بگیرد، وظیفه انسانی که ضمانت اون شخصی که پول از بانک قرض میگیرد چیست؟ البته از ایران نیستن، بنابراین این امکان وجود داره که در کشورهای دیگر کسی از بانک وام میگیره خب یعنی قرض میگیره، عنایت کنید، و بانک هم از او سود میگیرد. پس بنابراین این رباست. قرض بگیریم، قرض بگیریم، سود بدیم، رباست، ربا دادیم. قرض بدیم، سود بگیریم، ربا گرفتیم، اینم حرامه. ربا دادن، ربا گرفتن هر دوش حرامه، این مسلمی روشن. بعد میگه که خب بانک ضامن میخواد، بانک ضامن میخواد، یعنی میاد سراغ مثلا شما، به شما میگه که نگاه کن من کارم خلاصه گیر افتاده، میخوام وام بگیرم، بیا ضمانت کن. شما میدونید که الان این وامی که میخواد بگیره قرض همراه با رباست، میتونید ضامن بشید؟ شما میتونید ضامن بشید، ولی اصل وام را، اصل وام را، یعنی مثلا 20 میلیون وام گرفته، خب اصل وام را شما ضامن میشید، که یعنی چی؟ یعنی اگر تأخیر انداخت و نداد من میدم، ولی شما نمیتونید ضامن بشید دادن ربا را. دادن ربا حرومه، ما که نمیتونیم ضامن بشیم یه کار حرامی را. خب چقدر وقت داریم؟ یه دقیقه. خیلی با شما یه پیامک دیگه هم جواب بدم. گفتن چرا سوره زها و سوره انشراح را به تنهایی نمیتوان در نماز خواند آقای سید احمد؟ خب اصلا اصلش رو بگیم، یعنی چی میخواستن بگن؟ ما وقتی حمد رو میخونیم تو نماز، بعد از هم باید سوره بخونیم. خب یه سوره بخونیم کافیه، اما دو جاست در قرآن که یه سوره نصف حساب میشه. یکیش اینجاست، سوره والضحا، درست؟ یکی هم سوره علم نشرح. این دوتا رو یه دونش رو بخونی نصفه، باید دوتا با هم بخونی، یعنی مکمل یک دیگر. یه جای دیگه هم هست، سوره فیل و قریش، و قریش اونم باید دوتا خونده بشه. خب اینش روشن. چرا؟ چراش این است که دستور پروردگار متعال است و حکم شرعیه و فلسفه ها را ما نوعاً نمیدانیم. حکمتش چیه که این چنین دستور به ما دادن؟ چرا تو سوره های دیگه یه دونش کافیه ولی این سوره ها دو قلوان، یعنی باید با هم باشن، دوتا یکی حساب میشه. ما وظیفمون چیه؟ همه شما عزیزان میدونید وظیفه ما بندگیه. این که مولا به ما میگوید این، ما میگیم بنده ایم. چشم، از مولا فرمان است و از عبد و بنده فرمان بردن. امیدواریم که انشالله در برابر دستورات و فرامین الهی همه ما تسلیم محض باشیم. این خوبه، این بنده حرف شنوه، بنده سر به زیر. انشالله که عباداتتون قبول باشه. امشب و فردام متوسل بشید به حضرت فاطمه معصومه، انشالله این گرفتاری ها برطرف بشه. ما هم دعا کنید تا برنامه دیگر روز شنبه در خدمت شما انشاءالله. خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.